شما که هستید آقایم، اینجا کجاست؟
نه گفتی ماکسیمیلیانوس؟
دوست من جناب قاضی، شاید این مرد راست بگوید. همان که در غار آنجلوس شهید شد، اجسادی که هیچ کس جرأت نزدیک شدن به آنها را ندارد. در زمان امپراتور هادریان و حکومت دیوکلتیانوس، 6 نفر از مشاوران قصر به همراه چوبانی به غار گریختند و در آنجا محبوس شدند تا مردند.
شهدای غار آنجلوس؟
آری.
صاحبان اجساد خوفناک؟
آری. من داستان این ماجرا را بر روی یک لوح در خزانه اسرار دولتی خواندم. نام همه را به خاطر ندارم، اما مطمئنم نام یکی از آنها ماکسیمیلیانوس بود و نام دیگری تل میخواه
و یوانیس و سودینانوس، دیناسیوس و مارتینوس و آنتونیوس چوپان. خدایا به من رحم کن، من هیچ چیز نمیدم.
و کذلك بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما ولا يشعرن بكم احدا.
یعنی شما امروز از غار آمده اید؟
بله.
غار کوه آنجلوس؟
بله بله بله.
شما در این مدت در غار چه می کردید؟
ما خوابیده بودیم. شب قبل زیر شکنجه و تعقیب و گریز فرصت خواب نیافتیم. امروز صبح که به غار رسیدیم خوابیدیم و اینک چند ساعتی بیشتر نیست که از خواب برخواستیم.
این مرد ما را به تمسخر گرفته است. از یا نگویید آقا، ما وقت نداریم. بگویید این سکه را از کجا آورده اید.
من هزیان نمیگویم، هزیان میبینم، هزیان میشنوم. در این شهر همه مرا میشناختند. منزل من در این شهر معروف بود، ولی اکنون نمیدانم چه اتفاقی افتاده.
تو از ما توقع داری حرفایت را باور کنیم؟ خودت اگر به جای ما بودی باور میکردی؟
حق با شماست. خود من هم نمیدانم چه چیز را باید باور کنم.
دیگر کافی است. تو میخواهی با اختفای محل گنجی که یافته ای از پرداخت مالیات فرار کنی، ولی مطمئن باش که ما از تو اقرار خواهیم گرفت. او را ببرید و باز هم شلاق بزنید تا محل گنج را بگوید.
هذه إلى المدينة بیرون.
باید به غار برگردم. دوستان من گرسنه‌اند و منتظر بازگشت من. باید این خبر را به آنان نیز برسانم.
اندکی تأمل کنید جناب ماکسیمیلیان. بگذارید عالی جناب تئودوس را نیز خبر کنیم.
تئودوس؟
آری،
حاکم فیلادلفیا. در این شهر جریان‌هایی می‌گذرد که گمان نمی‌کنم بی ارتباط با بیدار شدن شما باشد.
من خیلی سعی کردم سخنانش را باور نکنم، اما نتوانستم. او دلایل و شواهد بسیاری دارد.
من شک ندارم که او راست میگوید. علائمی که او به ما نشان داد غیر قابل انکار بود و چهرهش درست همان بود که از ماکسیمیلیان بر جای مانده.
این سخنان چیز که میگویی بارناباس؟ اگر شما را از پیش نمیشناختم در خرد شما شک میکردم.
و من اگر شما را از پیش نمی شناختم پاسخی در خور حالتان به شما می دادم. از من بعید است در این سن بخواهم خود را مسخره خاص و عام کنم. پس با آنچه می گویم یقین پیدا کردم، اگرچه باور کردنی نیست.
این آیتی آشکار از جانب خداوند است. اگر حقیقت داشته باشد، بیشک رحمتی از جانب او اعطا شده تا حجت را بر ما تمام کند.
نمیدانم بر سر عقل اینان چه آمده است.
ویژه برنامه دهه فجر از 12 تا 21 بهمن ساعت 9:30 دقیقه صبح. موج FM ردیف 100 مگاهرتز، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. مشهود.
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی.
الحمدلله استاد قرآن شدم.
من معلممون از همین سال شروع کردم.
حاج حسین سبز علی.
زمکش مصطفی اسماعیله.
یکی از با نشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشم و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنم.
من خب با آقای دهتشی خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذیرا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا.
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعواه كي لا نغرقا.
زادگاه.
من در تاریخ 19 شهریور ماه 1332 در محله پامنار تهران به دنیا آمدم. دوستان میدونن که محله پامنار تقریبا جزو قدیمی ترین محلات تهران هست و منطقه بازار هست. کوچه که من درش به دنیا آمدم کوچه قائم مقام اسمش هست.
استعداد و عقاید خانوادگی.
موقعیت خانوادگی ما خب موقعیت آخوندی بوده، بالاخره روحانی بوده و خب نسل ما میخوره به آیت الله تنکابنی بزرگ، داماد ما مثلا شیخ فضل الله نوری میشه، مثلا نسل قدیم ما میاد جلوتر بالاخره آقای جلسان سه دست آقای موسوی پدر بزرگ ما میشونه.
ما جنبه مذهبی و توجه و حتی علاقه به علم و اینها رو شاید به نوعی من از پدر بزرگ خودم حالا ما هم به ارث بردیم و صدای خوش و علاقه به صدای خوش هم از طرف مادر.
ولولا انك امرت بالصبر ونهيت عن الجزع لانفدنا عليك ماء الشؤون ولكان الدار مماطلا والكمد محالفا وقلا لك وقلا لك ولكنه ما لا يملك رده ولا يستطاع دفعه.
و شیر پاک مادر.
تو همون روزهای کودکی خودم و خردسالی خودم یک حس عشق و علاقه به خوندن تو من بود. دیگه وقتی رفتم دبستان باز تشدید شد. شاید این حالا به نوعی یه نوع خوش صدا بودن تو فامیل ما، تو خانواده ما ارثه. ارث ما هم از داییمونه، از مادرمه.
مادر ما خب خودش هم روزه میخونه دیگه.
همین الان هم وقتی ایشون میخونه بسیار بسیار زیبا میخونه و دعا میخونه. مثلا ایشون حرفه این نیستن ولی خب گهگاه مثلا تو بعض جلسات وقتی خانم ها هستن مثلا ازشون میخواد مثلا فصل یه دعایی بخونه، توسلی براشون بخونه، دو تا خط شعر بخونه. ایشون نه مداح نه هیچ دعا چی نیست، حرفه این نیست ولی در حال تفننی میخونه. حاج خانم مادر ما هر چی در این زندگی خودمون داریم از این مادره.
مادر لطفشون.
ما بچگی وقتی که چشممون رو به دنیا باز کردیم ما دیدیم که توی خانواده‌ای هستیم که این بحث هنر خواندن، آوایی حالا امروز بهش میگن، تو خانواده ما به خصوص تو خانواده مادری ما در واقع موروثی بود.
من داییام، یکیشون که دایی اصلی من محمد ابراهیم کیانی، بالاخره مداح اهل بیت 80 سالش هم اتفاقا اینجا بزرگداشت براش گرفتن و هنوزم میخونه، خوبم میخونه، جز یکی از خوشپوشترین مداحای تهرانه
و خوش صدا هستن، خیلی خوش صدا هستن.
تک تک این موارد و خیلی شاخصه های دیگر دست به دست هم میدهند تا استادی از
ببینید روستای بلده
بین عراض و چالوس جاده خورده وسطش بلده است.
خیلی هم شهید داده، خیلی هم منطقه بکریه و این یه جاده جدید هم بهش اضافه شده که از رویان و آپری هم یه جاده دیگه هست میخوره وسط بلده.
انکار نکن.
میشود یکی از تأثیر گذارترین استادان تلاوت و آموزش قرآن.
استاد سید محسن موسوی بلده.
استاد سید محسن موسوی بلده.
من در تاریخ 19 شهریور ماه 1332 در محله پامنار تهران به دنیا آمدم. من تا همون بچگی خودم حتی ظاهرم کودکستان می رفتم. من با خواهرم یک کودکستان آذر بود تو همین کوچه امین دربار خیابون پامنار. ما اونجا که میرفتیم همونجا هم یه چیزایی که به ما یاد داده بودن، عرضم بستون که شعری در مورد ایران بود، وطن پلان، که اون موقع ما میخوندیم. بعدش هم سرم چی میگن، میگن آواز تو سرش مینداخت. برای خودم هر چی که بلد بودم که معلوم نبود چی بود، برای خودم همینطور هی زمزمه میکردم و همیشه صدام بلند بود تو خونه. مثلا تو اتاق خودمون یه تاخچه مانندی داشتیم، تا اتاق قدیمی یه تاخچه داشتن برای خودشون، بعد یک گوشه از این تاخچه یه حالت فضای خالی توش مثلا درست شده بود که من میرفتم اون جلوش اکو پیدا میکرد، صدامو میذاشتم اون تو اون دهنه این تاخچه‌ای که توش خالی بود و یه مدار صدا میپیچید تو سرم. مثلا بعد هر چیزی که مثلا به خیال خودم میکردم قرآنه مثلا، یا فکر میکردم شعر، هر چی بود برخوام زمزمه میکردم میخوندم. به هر حال تو این فضا من 6 سالگی رفتم دبستان، دبستان محمودیه خیابان پامنار سراح دونگی.
ببینید اون مدرسه محمودی که داداش درس خونده و دو سال اول من درس خوندم، بعد این محمودی از اون پامنار اومد سراح دونگی، اومد رفت تو سیروس که الان شهید مصطفی خمینیه، کوچه روبرو.
اون موقع صبح و عصرم بود، من صبح میرفتم نهار میومدم خونه و دو مرتبه بعد از ظهر ساعت 2 میرفتیم بازم مدرسه. من تو اون شرایط روم نمیشد با قرائت بخونم، فقط من تو خونه فقط سر و صدا میکردم زیاد میخوندم که دیگه بعد اتا حتی مادرم کلافه میشد اصلا. ولی وقتی که میخواستم واقعا قرآن بخونم جلوی مردم، از همون بچگی من روم نمیشد، اصلا فلج میشد اصلا کلا تار صوتیم. اینو من بارها عرض کردم، صبح سر صف وایساده بودیم ناغافل، قرار بوده که دیگه قرآن بخونه، ولی وقتی دیدم که آقای امیری گفتش موسوی بیا، گفتم باشه، گفت بیا قرآن بخون دیگه، مگه نمیخواستی قرآن بخونی؟ تا گفت میخواد قرآن بخونی تار صوتیم فلج شد، همتون مثل ربات همینطوری اصلا جرئت نمیکنیم بگیم نه. که رفتم جلو و گفت خب قرآن رو بگیر دیگه، قرآن گرفتم، خب باز کن دیگه، باز کردم، بعد گفت خب بخون دیگه، فلج بود، حتی نمیتونستم بگم که من نمیتونم بخونم فلان، فقط هی نگاه میکردم که کی گفت که من میخوام بخونم فلان، همینطور هی نگاه کرد، بعد گفتش که نمیخونی؟ باز نتونستم بگم که نمیتونم فلان، یک سیلی محکم زد تو گوش من. خب بچه مگه مرض داری وقتی که نمیخوای بخونی میگه من میخوام بخونم؟ بعد دیدم که کمونه با یک نگاه خیلی پیروزمندانه داره منو نگاه میکنه، فهمیدم کار کی بود. اینم که بدتر کرد دیگه اصلا مسئله رو، تا اینکه در سال چهارم دبستان شد، اول سال چهارم دبستان محمودیه یه آقای به نام آقای وطنی اومد معلم قرآن کلاس شد. آقای وطنی نقطه عطف زندگی منه، اولین معلم من در قرآن ایشونه که بعد از اون سالم دیگه ندیدمش. روز اولی که وقتی وارد شد که ما همینی که معلم قرآن ماست، به ما گفتش که قرآن که اینجا میخونیم همه با قرائت میخونیم. بعد اون موقع که اصلا این حرفا نبود، ایشون اعوذ بالله رو آهنگذاری کرده بود، بسم الله رو آهنگذاری کرده بود و سوره جمعه رو مثلا پسون که حالا سوره بود که باید یاد میگرفتیم و میخوندیم، همه موظف بودن با قرائت قرآن بخونن. منم که عزا گرفتم که نوبت من میشه. بعد خلاصه هفته بعد دیدم نوبت کلاس، هفته بعد نوبت من، دوشنبه مثلا بود بعد از ظهر. من روز دوشنبه بعد از ظهر میومدیم خونه ناهار میخوردیم دیگه، پدرم از مغازه میاد ناهار میخوردیم، بعد میرفت سر کارش، منم میرفتم مدرسه. اون روز علکی شروع کردم با بابا حرف زدن، با مادرم حرف زدن، یه دفعه حرفای کشش دادم، یه شب ساعت 2، بعد یه دفعه پدرم گفتش ساعت 2 تو سر کلاس باشی. گفتم ای چرا اینطوری شد؟ هرچند دیگه گذشت دیگه، ولش کن دیگه، نمیرم دیگه. گفت چی؟ چرا نمیرم؟ واسه چی؟ چرا نمیری امروز مدرسه؟ گفتم حقیقتش امروز نوبت منه که برای قرائت قرآن دیگه، منو مجبور میکنه باید با صوت بخونم بفونم. گفت یه حرفا چیه؟ نه بابا بلند شو بریم. گفتم من نمیام. گفتش ببین من میرم سفارش میکنم تو یکی رو استثناء بکنم. خلاصه ما رو برداشتن با ترس و لرز رفتیم مدرسه و خب طبیعتا دیگه ساعت دیر شده بود، ولی پیش مدیر دبستان خدا رحمتشون بکنه خلاصه صحبت کرد اینطوری اینطوری، بعد خلاصه گفتش که شما بچه ما رو محسن رو سسناش بکنید و فلان معافش بکنید. اونم گفت باشه من خودم به آقای وطنی میگم که تو یکی نمیخواد بخونی، خیال راحت باشه. ما بعدا فهمیدیم که چشمک بین خودشون رد و بدل شده که فلان ما بتونیم بریم سر کلاس. دیگه هفته بعد من دیگه خیالم راحت بود که من استثناء هستم، نشستم سر کلاس و آقای وطنی هم اومد کلاس و ما گفتیم ما دیگه نمیخونیم. بعد یه دفعه گفت موسوی بخون. ها گفت بخون، داره صوتیم فلج شد. همتون نگاش کردم. گفت چرا نمیخونی؟ هی با اشاره فقط گفتم یعنی قرار پدر من مثلا با معلم با مدیر اینطوری میکردم، حالا حرف که نمیتونستم بزنم. بعد بگو که چرا شکلک در میادی فلان. بخون. نتونستم بخونم. گفت نمیخونی؟ کمربندشو کشی و برد بالا. همچین برد بالا. این کمربند الان از سال 42 سال 34 دبستان پایین نیومده. من از ترس شروع کردم خوندن، اما تمام بدنم میلرزید. اعوذ بالله رو لرزش صدا، بسم الله که من همیشه شوخی میکنم میگم که بیشترین تحریرهای موقع خوندن عمرم من اون روز زدم، چون تمام اعوذ بالله بسم الله هم فقط میلرزید صدا. بعد گفت بچه جون تو که به این خوبی میخوندی چرا نمیخونی؟ گفتم میخونم. کی گفت نمیخونم؟ خوندم. تشویقم کرد. فردا صبح رفتم داوطلبانه به آقای امیری گفتم آقای امیری من میخوام قرآن بخونم. و دیگه خوندم که خوندم دیگه تو هیئتام دیگه خوندم و دیگه ما شدیم مثلا قاری محله.
ببینید من فقط یه چیز شنیدم، من شنیدم که ایشون صدا داشته نمیخونده، مثل که اون آقایی که اونجا تشریف داشته بالاخره در یک حرکت خلاصت مسلحانه با این کمربندش مثلا بالا به قول من رو میبره ولی پایین نمیاره و حاج محسن میخونه.
آقای وطنی هم فقط همون یک سال آمد و رفت دیگه. سال پنجم و ششم ما دیگه معلم قرآن آقای وطنی رو دیگه نداشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
در همین دوران حالا الان میگیم راهنمایی، ولی مفتی سیکل اول که من وارد دبیرستان امیرکبیر شده بودم تو ناصر خسرو، یواش یواش سر و کله یک جوان برازنده پیدا شد که خیلی زیبا قرآن میخوند و کم کم فهمیدیم که ایشون اسمشون هستش که آقای محمد تقی مروت. دیدیم که نه ایشون یه سبک جدیدی داره میخونه و دیگه علمی داره میخونه به اصطلاح. و بعد از مدتی هم دیگه ایشون شد قاری هیئت مکتب علی. من یواش یواش به خاطر علاقه که داشتم و اونم نحوه تدریس آقای مروت، یواش یواش جزو به اصطلاح شاگردان مقرب ایشون تو هیئت مکتب علی پامنار من شناخته شدم.
استاد سید محسن موسوی بلده، بنده ایشون رو از 5-6 سال قبل از انقلاب میشناسم. اولین برخوردای من با ایشون از همون جلسه استاد مروت شروع شد، مرحوم استاد مروت که استاد مشترکی ما بودن.
من سال 50 دیگه دیپلم گرفتم و وارد دانشگاه شدم. همون سال تو رشته فیزیوتراپی قبول شدم دانشگاه تهران. بعد آقای مروت حالا دیگه جلسه شون منتقل شده بود به خیابون فروردین، پاستور فروردین، تو خونه یک آقای به نام حاج حسن گلگیرساز، معروف بود به حاج حسن گلگیرساز. یه هیکل دروشی داشت و صداش هم خیلی همچین به صدا داشمشتی بود و عرضم بودون که بعد صحبت مثلا میکنم میکنم آقای مروت مثلا این بچه ها اینا امانتوی های مردم هن و فلان به این سبت صحبت میکرد. ما دیگه اونجا کم کم با قاری های دیگه هم که میابدن جلسه ایشون آشنا شدیم. اینا کیا بودن؟ استاد سلجو، استاد فروزان. تو همون سالها مثلا باز هم بودن آقای استاد حاجی شریف.
من فکر میکنم اولین بار ایشون رو تو جلسه حاج حسن گلگیرساز که در پاستور برگزار میشد، اونجا استاد مروت تدریس میکردن، اونجا اومدن فکر می‌کنم اولین بار اونجا دیدم ایشون رو، همون 4-5 سال قبل از انقلاب.
ماها دیگه تقریبا شاگردان استاد مروت بودیم تو همین خیابون فروردین، خونه حاج حسن آقای گلگیرساز. کم کم حسین آقا اخویه من هم که دیگه کوچیک بود، من دستش بردم پیش استاد مروت و کم کم ایشون هم شاگرد آقای مروت شد.
منم که بالاخره به همت داداش دیگه، بالاخره ابتدایی رو پیش مادر و خواهرم بقره رو 10-20 تا 30 تا آیه شروع کردم، بعد دیگه بی غلط خوندم. از یه سنی 8-9 سالگی 10 سالگی دیگه با حاج محسن آقا استاد میرفتیم جلسه های مروت پاستور تا 2 شب 3 شب، بعد میرفتیم از وقت جلسه خودشون حسن آباد اون طرف ها که خیلی بچه بودم که ساعت 10-11-12 من خوابم میورده، برای من بالش میذاشتن، من میخوابیدم جلسه تموم شه ایشون رو بغل میکرد یا بالاخره بیدار میکرد. من اکثر جلسات 12-11-12 شب به بعد حاج محسن رو من خواب بودم، بالشتم حاضر بوده تو جلسه، پتو هم مینداختم، بعد میوادیم خونه، من نمیکشیدم. ولی با استاد مروت یادمه که از وقت همین مجلس شورای اسلامی، مجلس سنای سابق بوده، میوادم پیاده اساتید به استاد سلجو، استاد موسوی اخوی، استاد اشمتی، استاد مروت.
ما تو جلسه استادمون مروت که بودیم، خب جلسه 3-4 ساعت طول میکشید تا آخر شب بود، بعدم تازه وقتی جلسه تموم میشد جلسه خودمونی از اون وقت شروع میشد که ما از اون جلسه‌ای که توی خیابون پاستور بود، منزل حاج حسن گلگیرساز، حرکت میکردیم میومدیم تا خیابون نواب شارهای اناری که منزل استاد مروت بود، ایشونو میرسوندیم خونه، بعدم تازه خودمون پیاده میرفتیم سمت خونه خودمون.
تازه وقتی استاد مروت میاد بیرون، ما چند تا شاگردا تازه اینو ولش نمیکردیم، جلسه دوم سانس دوم تازه تو خیابون بود، اون موقع هم 12 شب دیگه خلوت بود، ماشینی نبود اون موقع، بازم دوباره تازه شروع میکردیم به خوندن.
جلسه خیلی باصفایی بود واقعا، انگیزه هایی که اون زمان بود واقعا دیگه کمتر دیده میشه، به خاطر اینکه الان فراوون شده، کمتر قدرشو میدونن، اون موقع کم بود. مثلا در تمام تهران اون زمان یکی دو تا جلسه بود، جلسه استاد مولایی بود رحمت الله علیه و جلسه ایشون بود، آره یکی دو تا جلسه دیگه هم بود که ماها رو جذب میکردش و واقعا ساعت خوشی داشتیم.
تو این سالها که من دیگه دیپلم گرفتم و رفتم دانشگاه، باز هم جلسه استاد مروت رو ادامه میدادیم و تو همین سالها بود که استاد مروت، حالا از نظر دقیقاً چه سالی بود که ایشون اعزام شد به مالزی، یکی 2-3 سال ایشون رفت مالزی از طرف ایران و در سال دوم یا سومش بود که به حال ایشون نفر اول مسابقات مالزی شد.
بدون استاد اصلا اون کارش مود کرد، اصلا این کار ما رو ایشون مود کرد.
استاد مروت خودشون استاد نداشتن، هر چی یاد میگرفت از تلاوت هم که گوش میکرد میومد به ماها میگفت، ماها استاد داشتیم ولی استاد مروت خودش استاد نداشت، خود ساخته به معنای واقعی کلمه بود.
انقدر نابغه است که ظرف 2 سال میره خونه محرم عبدالباسط مصطفی اسماعیل میشه. این چقدر آدم نابغه باشه، این همه آدمای دنیا میرن مصر، چرا یه نفر میره خونه محرم میشه؟
و حکایت همچنان باقی است.
یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشر لكم